اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، من میر عبدالقدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 14 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن بخش دوم برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در ملل متحد از حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه ها با حمایت مالی کشورهای خارجی از شبکه های اجتماعی برای جذب جنگجویان جدید در این کشور استفاده می کنند. تاس خبرگزاری روسیه روز جمعه 13 دسامبر با نقل از نبنزیا گزارش داد که به گفته او برخی از گروه های تروریستی حضور خود را در افغانستان تقویت کردند. سفیر روسیه در ملل متحد در نشست این سازمان که درباره افغانستان برگزار شده بود همچنان گفت جنگجویان در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان هستند، حملات تازه تروریستی را انجام دادند که قربانیان آن بیشتر زنان و کودکان به شمول نمایندگان اقلیت های مذهبی و قومی بودند. به گفته نبنزیا این گروه های تروریستی تلاش های خود را به هدف بی‌ثبات ساختن افغانستان و منطقه ادامه دادند. افزون بر سفیر روسیه در ملل متحد، نمایندگان برخی از کشورهای دیگر منطقه نیز از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده پاکستان در این نشست وضعیت حقوق بشر، تروریسم، همه شمولیت سیاسی، اقتصاد شکنن و فقر را به عنوان مشکلات عمده افغانستان برجسته کرد، اما از تهدید تروریستی برخواسته از افغانستان ابراز نگرانی جدی کرد. در این حال وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به دیدار مقامای این کشور با طالبان در اسلام آباد گفته است که آنان خواهان حل مشکلات میان کابل و اسلام آباد از طریق گفتگوند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که امیدوارند تا طالبان در برابر گروه های تروریستی که امنیت آن کشور را تهدید می کنند اقدامات جدی را در داخل افغانستان روی دست گیرند. وزارت خارجه پاکستان 4 روز پیش گفته بود که اسحاق دار وزیر خارجه این کشور با احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد دیدار کرده و دو طرف درباره گسترش روابط میان دو کشور توافق کردند. همچنان سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط طالبان اداره می شود در صفحه اجتماعی اکس گفته بود که در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه، تجارت، اتصال منطقه‌ای، مشکلات مهاجران افغان، دانشجویان افغان و موارد دیگر بحث کردند. پیش از این عبیدالرحمن نظامانی شاگردافیر سفارت پاکستان در کابل با محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان دیدار کرده و آنان بر تقویت روابط و همکاری دو جانبه بیان کابل و اسلام آباد تاکید کرده بودند. افغانستان در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز که روز پنجشنبه 12 دسامبر نشر شد از رهگذر آزادی رسانه ها با دهها رده افت در مقایسه با سال گذشته در میان 180 کشور و قلمرو جهان در رده 178 قرار گرفت. نروژ، دانمارک، سویدن، هالند و فنلاند به ترتیب در رده‌های نخست تا پنجم قرار دارند و اریتریا، سوریه و افغانستان به ترتیب در قعر این فهرست جا گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که طالبان ناقوس مرگ، آزادی مطبوعات، مسئولیت ژورنالیستان به ویژه خبرنگاران زن را به صدا در آوردند. بر اساس گزارش این نهاد از زمانی که طالبان در آگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند محدودیت های فزاینده بر رسانه ها همواره وضع شده است و نیز رسانه هایی که هنوز هم فعالند با مشکلات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات دست و گریبانند. مشکلات فرهنگی اجتماعی ناشی از دستورهای طالبان بر اساس این گزارش سبب شده است که رسانه ها در افغانستان دست به خودسانسوری بزنند. در گزارش آمده است که 43% رسانه ها در افغانستان از فعالیت باز مانده، بیش از 12,000 خبرنگار بیکار شده یا از این شغل دست کشیده و 80% زنان خبرنگار بیکار شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه 13 دسامبر پس از ملاقات با همتای ترکیه‌اش گفت که ایالات متحده و ترکیه در مورد دولت آینده سوریه بینش همسو دارند. بلینکن در یک کنفرانس خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که هر دو کشور یک حکومت موقتی را در سوریه می‌خواهند که فراگیر و غیر فرقه‌ای باشد، حکومتی که از حقوق اقلیت‌ها و زنان محافظت کند، حکومتی که نهادهای دولتی را حفظ کند و به مردم خدمات ارائه کند. بلینکن گفت که هر دو کشور می خواهند که حکومت موقت سوریه هر گونه سلاح کیمیاوی باقی مانده از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور پیشین سوریه را پیدا و به طور مناسب از بین ببرد. بلینکن افزود که ایالات متحده نمی خواهد سوریه تهدیدی برای همسایگانش ایجاد کند و می خواهد رهبری موقت هر گونه ائتلاف با گروه های افراطی را رد کند. هر دو بلینکن و فیدان همچنین بر اهمیت تلاش‌ها برای سرکوب گروه تروریستی دولت اسلامی داعش تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز چهارشنبه 11 دسامبر گفت که می‌خواهد کری لیک سیاستمدار و ژورنالیست پیشین را من حیث رئیس صدای آمریکا مقرر کند. ترامپ در صفحه رسانه‌ای اجتماعی تروث سوشال خود اعلام کرد که لیک من حیث رئیس صدای آمریکا مقرر خواهد شد. لیک متحد سیاسی نزدیک دونالد ترامپ و مجری پیشین یک شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در شهر فینیکس ایالت آریزونا است. او برای 27 سال در بخش ژورنالیسم کار کرد و سپس در سال 2021 خود را برای کرسی والی ایالت آریزونا کاندید کرد. لیک امسال خود را به مجلس سنای کانگرس ایالات متحده نیز کاندید کرده بود اما پیروز نشد. او در آن وقت گفت که آریزونا باید رهبر سیاست‌های آمریکا نخست باشد. مقامات صحت فلسطین و امدادگران ملل متحد از کشته شدن دست کم 30 نفر در حمله شبانه اسرائیل در مرکز غزه خبر می‌دهند، در حالی که اردو اسرائیل گزارش می‌دهد که در 24 ساعت گذشته عملیات‌های را در غزه و جنوب لبنان انجام داده است. لویز واتریچ افسر ارشد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا روز جمعه به نقل از منابع رسانه‌های محلی گزارش داد که 30 نفر در حملات اسرائیل در مرکز غزه کشته شدند. او از طریق ویدیو کنفرانس در یک نشست خبری در ژنو صحبت کرد. واتریچ این صحنه را برای خبرنگاران وحشتناک توصیف کرد. او گفت والدینی هستند که به دنبال فرزندان خود هستند، کودکان غرق در خاک و خون به دنبال والدین خود هستند، زخمی های متعدد در بالای تلفات گزارش شده است و افرادی هنوز زیر آوار مدفون هستند. وزارت صحت فلسطین در غزه تحت کنترل حماس روز جمعه از کشته شدن 40 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. این وزارتخانه تفاوت بین مرگ غیر نظامیان و جنگجویان قائل نیست. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به داشته های برنامه نخست امروز صبح در یه رادیو آشنا. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد از حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه ها با حمایت مالی کشورهای خارجی از شبکه های اجتماعی برای جذب جنگجویان جدید در این کشور استفاده می کنند. این در حال است که چین نیز خواهان مبارزه گروه طالبان با گروه های دهشت افغان در افغانستان شده است. گزارش صدای آمریکا و خبرگزاری اسوسییتد پرس را از من میر عبدالقدیر مشرف می شوید. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نشست این سازمان که درباره افغانستان روز پنجشنبه 12 ماه دسامبر برگزار شده بود گفت که جنگجویان در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان هستند و به گفته وی حملات تازه تروریستی را انجام دادند که قربانیان آن بیشتر زنان و کودکان به شمول نمایندگان اقلیت‌های مذهبی و قومی بودند. با گفته نبنزیا این گروه‌های تروریستی تلاش‌های خود را به هدف بی‌ثبات ساختن افغانستان و منطقه ادامه دادند. افزون بر سفیر روسیه در ملل متحد، فوکانگ نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان که روز پنجشنبه برگزار شده بود گفت که با این که وضعیت امنیتی افغانستان همچنان باثبات است، اقتصاد و زندگی مردم به تدریج بهبود یافته و همکاری های منطقه‌ای به گفته فوکانگ عمیق‌تر و محکم‌تر شده است، افغانستان هنوز هم با مشکلات حاد مانند توسعه بشردوستانه، تهدیدات تروریستی و تساهل حقوق زنان روبرو است. این دیپلمات چینایی از کشورهای زیردخل خواست تا از بازسازی سیستم مالی افغانستان حمایت کنند و از حکومت طالبان خواست تا دهشت افغانی را در افغانستان ریشه‌کن سازد.
نیروهای تروریستی مانند داعش القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان همچنان تهدید بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی هستند. ما امیدواریم که حکومت موقت افغانستان اقدامات ضد حراس افغانی را برای ریشه‌کن کردن زمینه پرورش تروریسم و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به مرکز امن دهشت افغانی انجام دهد. جامعه بین المللی باید تحمل صفر در برابر تروریسم را حفظ کند و هر گونه رویکرد دوگانه یا مبارزه انتخابی با دهشت افکنی را رد کند.
نماینده چین در سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد که چین به حیث یک کشور همسایه و دوست حاضر است تا به کمک‌های بیشتر در تقویت ثبات و رفاه پایدار در افغانستان ادامه دهد. به ادامه نگرانی‌ها در مورد آنچه فعالیت و حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان خوانده می‌شود، ایالات متحده باری دیگر از حضور و فعالیت شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان و داعش در این کشور سخن گفته و در این مورد ابراز نگرانی کرده است. گزارش تازه وزارت خارجه امریکا در مورد تروریسم در سال 2023 در افغانستان نشان می‌دهد که طالبان به پناه دادن و میزبانی اعضای القاعده در افغانستان ادامه می‌دهند و ادعا دارند که این افراد در فعالیت‌های تروریستی دخیل نیستند. این در حالی است که نماینده پاکستان در این نشست وضعیت حقوق بشر، تروریسم، همشمولیت سیاسی، اقتصاد شکنن و فقر را به عنوان مشکلات عمده افغانستان برجسته ساخته، اما از تهدید دهشت افغانی برخواسته از افغانستان ابراز نگرانی جدی کرد.
Terrorism within and from Afghanistan poses the single most serious threat to the country, to the region and to the world. While the AIG is fighting ISIL-K or Daesh, the threat from various other terrorist groups.
با وصف مبارزه طالبان بر ضد شاخه خراسان داعش، حکومت این گروه به تهدید 6000 جنگجوی القاعده در افغانستان، تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌ها رسیدگی نکرده است.
طالبان همواره ادعا کردند که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای منطقه و جهان سازند. حکومت طالبان همواره اتهام‌های پاکستان مبنی بر حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را به اساس خوانده و گفته‌اند که پاکستان بار ناکامی مسئولیت امنیتی خود را نباید به دوش افغانستان بیندازد. فهیم سادات تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی میگوید که با توجه به تحولات اخیر، طالبان آهسته آهسته به طرف اختلاف روان هستند که این امر به گفته وی باعث تضعیف بیشتر طالبان می شود. سادات در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که داعش برخلاف ادعای طالبان قوی تر و منظم تر شده و به تنهایی بدون هماهنگی کشورهای منطقه و جهان طالبان قادر به مبارزه و از بین بردن داعش نیستند. توجه کنید به جریان این مصاحبه که همکارم فرخنده پیمانی انجام داده است.
در کل در مورد گزارش سال وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در مورد خلای امنیتی، رشد گروه های تروریستی در افغانستان و در حاکمیت طالبان و همچنان نگرانی کشورهای منطقه از بی‌ثبات شدن این کشورها از جانب افغانستان در گزارش آمده. به نظرتون چرا تهدیدات تروریستی پس از حاکمیت طالبان از افغانستان بیشتر شده و افغانستان به عنوان مرکز فعالیت‌های تروریستی شناخته شده؟
به شیوه‌ای که اینا حکومتداری در افغانستان شروع کردن که اینا نه تنها که دارای مشروعیت داخلی نیستن بلکه مشروعیت بین‌المللی هم ندارن و در یک نوع انزوای کلی از طرف جامعه ملل وجود زندگی میکنن و به رسمیت هم شناخته نشدن و از همه مهمتری که اینا آهسته آهسته به طرف اختلافات جدی میان خود پیش میرن و این اختلافی که در میان زیاد پیدا شده باعث تضعیف بیشتر از اینا میشه. در عین زمان قسمی که از حادثات شش ماه به این طرف خصوصا بعد از کشته شدن خلیل حقانی، یکی از وزرای کلیدی مهم و کاکای وزیر داخلی کشور، معلوم میشه که داعش من حیث یک تهدید بزرگ امنیتی نه تنها که تضعیف نشده قسمی که اینها ادعا میکردن بلکه قدرتمندتر و منظمتر شده تا دست به همچو فعالیت های امروز میزنن. هرچند خیلی واضح نیست که وزیر مهاجرین داعش کشته باشه، ولی عملا ادعا کردن که این کار اینا انجام دادن و این نشانگری از این است که داعش در افغانستان وجود داشت داره، برعکس ادعای طالبا قدرتمندتر شده میره و حالا در رده‌های امنیتی طالبا هم این داعش نفوذ پیدا کرده و این مسئله است که افغانستان با یک کشور نامطمئن تبدیل کرده و همسایه های ما علی بیشتر از هر وقت از افغانستان منحیث در کل در از افغانستان منحیث یک تهدید امنیتی هراس دارند.
آقای سادات، واسیلی نبنزیا نماینده دائمی فدراتیف روسیه در سازمان ملل متحد به شورای امنیت گفت که گروه های موجود دهشت افکن در افغانستان با گونه دوامدار از بیرون از افغانستان حمایت میشن و برای جذب افراد خود در صفوف خود از رسانه های اجتماعی استفاده میکنن. فکر میکنین هدف از کدام کشورهای بیرونی است و شامل کدام گروه ها میشه؟
فعلا در افغانستان القاعده حضور داره، هرچند فعالیت القاعده بسیار محدود است و سرحدات افغانستان به بیرون کدام فعالیت نداره، ولی حضورشان در افغانستان هست. از سوی دیگه تی تی پی به گونه در افغانستان حضور داره و اینکه در هماهنگی با تمام طالبا هسته و یا در عدم هماهنگی هسته، ولی به گونه در افغانستان حضور دارن. داعش در افغانستان حضور داره، قسمی که خود وزیر خارجه طالبا گفت که در شش ماه قبل داعش 7 عملکرد تروریستی داشته و شش این ای واقعاتی که صورت گرفته، 6 تا از بیرون از افغانستان مدیریت شده و پلان شده. پس از یک طرف ما میتونیم بگیم که گروپ های مختلف در افغانستان حضور دارن، چی در تفاهم با طالبا و چی علیه طالبا.
آقای سادات، با کشته شدن خلیل رحمان حقانی، یکی از عضو شبکه حقانی، یکی از مهمترین عضوشان، آیا روایت طالبان مبنی بر تأمین امنیت و مبارزه با گروه داعش در افغانستان زیر سوال نامده، چون همواره طالبان از امنیت سرتاسری در داخل افغانستان صحبت میکنن و یکی از دستاوردهایشان ایره فکر میکنن؟
ببینین، مسئله اولی است که هرچند حکومت طالبا زلی الله مجاهد بسیار بزودی گفتن که این حادثه را از طرف داعش سازماندهی شده، هرچند شک و ابهامی وجود داره در این مسئله که داعش این کار کرده باشه، ولی خب فعلا رسما داعش هم ایره قبول کرده که در عقب این حادثه دست از اینا بوده. در این شکی نیست که امو تمام حرف های قبلی طالب آبامدی بر از تضعیف ساختن داعش و از بین بردن داعش و اینکه داعش در افغانستان حضور نداره را باطل می سازن و اینکه امو فرد انتحاری در کابل آورده می شه، در کابل بود باش می داشته باشه و بعد تا وزارت مهاجری برده می شه، نشان میده که داعش در افغانستان فعال است و نه تنها که از قبل قدرتمندتر شده، بلکه ساحه اجراءات خود و ساحه عملیات خود بزرگتر ساخته و از بمبگذاری ها های کوچک حالی به پلان هایی که یکی از مهمترین وزیر کابینه طالبا و کاکای سراج‌الدین حقانی، کسی که خودشان بنیانگذار حمله های انتحاری تقریبا در شراکت با القاعده در افغانستان بودن، را از بین میبرند. پس این نشان دهنده ای است که داعش در افغانستان قدرتمند شده و داره با فعالیت های بزرگتری دست میزنند.
تصمیم اخیر طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر آموزش دختران در مؤسسات طبی باعث نگرانی شاگردان و کارمندان بخش صحی در افغانستان شده است. شرح گزارش فرانس پرس را از همکارم خدیجه الکوزه میشنوید.
برای یاسمین پس از گذشت 2 سال از بستن دانشگاه های افغانستان برای دختران، آموزش در اینستیتوت متوسطه طبی کابل یگانه راه امید بود. ولی با گفته منابع متعدد، ممنوعیت بر آموزش دختران در مؤسسات طبی از سوی طالبان باعث ناامیدی و مایوسی او شده است.
این آخرین امید من برای انجام کار و پیدا کردن یک شغل بود که آن را هم به جرم دختر بودن از ما گرفتند.
مقامات حکومت ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت های طبی را به طور رسمی اعلام و یا هم تایید نکردند و به درخواست های برای لغو کردن این ممنوعیت هم پاسخ ندادند. چندین مدیر و کارمند مؤسسات طبی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آنها اخیراً از سوی حکومت طالبان فرمان شفایی را دریافتند که به اساس آن مؤسسات طبی تا امرسانی برای دختران مسدود است. برخی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند تا وقتی که فرمان کتبی عکس نکنند به صورت عادی کارشان را ادامه خواهند داد. برخی فوراً به این تصمیم عمل کردن و یا هم تلاش دارن تا امتحانات شاگردان را از قبل بسته شدن عکس کنن و برخی دیگر از اظهار نظر با رسانه ها خودداری کردن و گفتن که برایشان هشدار داده شده تا با رسانه ها نظر خود را شریک نسازن.
نیاز به دکتران زن در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر 100% زیاد است. در قریه های دوردست دکتران زن نیستن. خواهران و مادران ما با این مشکلات روبرو هستند. انتقال مادران حامله به شفاخانه ها وقت زیاد را در بر می گیرد و از اثر آن طفل هایشان سخت می شود. اگر ما دکتر شویم میزان مرگ و میر مادران و نوزادان را کاهش خواهیم داد. بستن مؤسسات طبی برای ما یک خاطره بد خواهد بود. ما امیدهای بزرگ خود را از دست داده بودیم و این یگانه امید کوچک ما بود. اگر این امید از بین برود ما به جز خاطرات بد چیزی نخواهیم داشت و وضعیت ما از بد بدتر خواهد شد.
به گفته منابع وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال حاضر حدود 35,000 دانشجوی زن در 10 مؤسسه طبی دولتی و 150 مؤسسه طبی خصوصی در رشته های نرسنگ، قابلگی دندان و لابراتوار مصروف تحصیلات 2 ساله می باشند.
مقدار کمک های اختصاص داده شده خارجی ایالات متحده چقدر است و در کجا مصرف می شود؟ این 2 سوال کلیدی در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده زمام امور را در ماه جنوری به عهده می گیرد. ورنیکا بالدرا اگلیسیاس خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی می شنوید.
کمک های غذایی برای غزه. ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان کمک های خارجی اهدا می کند. فقط در سال مالی 2022 حدود 70 میلیارد دلار را به کمک‌های خارجی متعهد شد که این رقم 1% از کل بودجه فدرال را برای کمک‌های بشر دوستانه، توسعه اقتصادی، صلح و امنیت و دیگر بخش‌ها در خارج آمریکا را تشکیل می‌دهد. هنوز روشن نیست که رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد کمک‌های خارجی زمانی که او دوره دوم ریاست جمهوریش را در ماه جنوری آغاز می‌کند چی خواهد بود. اما در دوره اول ریاست جمهوریش ترامپ دیدگاه خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2018 واضح ساخت.
گمان می کنم که تمامی برنامه های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID در صد کشورهای جهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
و به گفته خانم گلیک هدف از این کار بیشترین استفاده از کشورهایی می باشد که پول مالیات دهندگان آمریکایی را دریافت می کنند. برای کمک های بشر دوستانه، توسعه اقتصادی، صلح و امنیت و دیگر بخش ها در خارج آمریکا را تشکیل می دهد. هنوز روشن نیست که رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد کمک‌های خارجی زمانی که او دوره دوم ریاست جمهوریش را در ماه جنوری آغاز می‌کند چی خواهد بود. اما در دوره اول ریاست جمهوریش ترامپ دیدگاه خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2018 واضح ساخت.
We will examine what is working, what is not working and whether the
ما بررسی خواهیم کرد که چه چیزی کار میکند، چه چیزی کار نمیکند و آیا کشورهایی که دلار و حمایت ما را دریافت میکنند منافع ما را نیز در قلب دارند یا نه. بر علاوه این ما فقط به کسانی که به ما احترام میگذارند کمک های خارجی میدهیم و صادقانه بگویم کسانی که دوستان ما میباشند.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری قبلیش برخی از کمک‌های خارجی را قطع کرد، اما کنگره ایالات متحده آمریکا اغلب اوقات پیشنهادهای او را برای انجام این کار رد می‌کرد. جرمی مایر، استاد سیاست و حکومت در دانشگاه جورج میسن از او می‌گوید:
He made some significant reductions in any amount of money going towards climate change. He made some other changes like the Palestinian aid, but a lot of
او مقدار قابل توجه پول را که برای بخش تغییرات اقلیمی ارسال می شد قطع کرد. او تغییرات دیگر را مانند کمک به فلسطینی ها را تغییر داد. اما بسیاری از پالیسی های ارسال کمک های خارجی ایالات متحده نسبتاً بدون تغییر ادامه یافت.
ترامپ حمایت ایالات متحده از تعلیمات و خدمات سخت جنین را در دوره اول ریاست جمهوریش مانند اداره های قبلی جمهوری خواهان محدود کرد و انتظار می رود که او دوباره این کار را انجام دهد. بانی گلیک کارشناس بنیاد دفاع از دموکراسی ها است.
در اداره بایدن راهی وجود داشته است که ارائه دهندگان سقط جنین برای چیزهای مانند آموزش سقط جنین بودجه دریافت کردند. در جریان تصدی اول ترامپ ما اجازه ندادیم که بودجه به سازمانهای غیر دولتی داده شود که سقط جنین را ترویج می کردند.
مارک روبیو انتخاب ترامپ برای پست وزیر خارجه به کنگره در ماه فوریه گفت که آنچه در سراسر جهان رخ می‌دهد مهم است و ایالات متحده باید آن را اهمیت دهد. اما به نظر آقای روبیو سیاست آمریکا در اولویت ترامپ در صدر قرار می‌گیرد.
در مورد مسائل یکی بعد دیگر ما یا تمام قضاوت درست خود را از دست دادیم یا هم به طور مداوم نیازهای روزمره مردم زحمتکش آمریکا را نادیده می گیریم و تلاش می شود تا بار بار چیزی یا کسی را بالاتر از آنها قرار دهیم.
و گلیک می گوید که اداره جدید ترامپ مصرف پول مالی دهندگان آمریکایی را به دقت تمام تعقیب خواهد کرد.
I suspect that there will be an audit of all of USAID's global programs.
دستیاران ارشد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این هفته در شرق میانه تا برای برقراری آتش بس در غزه و مقابله با پیامدهای موجود در سوریه پس از برکناری رئیس جمهور بشار اسد تلاش کنند. این دیدارها در بهبوهه مانورهای نظامی کشورهای همسایه از جمله متحدان ایالات متحده، اسرائیل و ترکیه انجام می شود. گزارش صدا آمریکا را از سحر عظیم می شنوید.
همزمان با تجلیل از پیروزی شورشیان در شهر لازقیه، قلب اقلیت علوی بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه، اقدامات کشورهای همسایه نیز در جریان است. پس از صدها حمله هوایی اسرائیل بر اهداف مختلف در سراسر قلمرو سوریه، نیروهای اسرائیلی به عمق منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل متحد در بلندی‌های جولان اشغالی که اراضی اسرائیل و سوریه را از هم جدا می‌کند، پیشروی کردند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور دیدار کرد. سالیوان از اقدامات اسرائیل دفاع کرد.
آنچه اسرائیل دید یک تهدید فوری بود، فروپاشی ساختاری که برای مدت طولانی برقرار بود و احتمال پرشدن آن خلا با یک تهدید نزدیک و مستقیم درست در آن سوی مرز. بنابراین برای مقابله با این تهدید حرکت کرد. این از دیدگاه ایالات متحده منطقی و با حق دفاع از اسرائیل سازگار است.
سازمان ملل متحد گفت که اقدامات اسرائیل نقض توافقنامه جدایی این کشور با سوریه در سال 1974 است که پس از جنگ شرق میانه در سال 1973 امضا شد.
طبق قوانین بین المللی مطلقاً هیچ مبنایی برای خلع سلاح پیشگیرانه کشوری که شما دوست ندارید وجود ندارد.
در همین حال کردهای سوریه در نزدیکی مرز شمالی با ترکیه در بحبوحه درگیری بین نیروی کرد مورد حمایت آمریکا و شورشیان سوریه مورد حمایت انقره بیجا شدند. به روز چهارشنبه به میانجیگری آمریکا آتش بس برقرار شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه روز پنجشنبه قبل از عزیمت به انقره در اردن بود. او گفت که ترکیه با تهدیدی واقعی از سوی جدای طلبان کرد مواجه است.
در این حال دوباره ما میخواهیم از ایجاد هر نوع درگیری اضافی در داخل سوریه در زمانی که در حال انتقال قدرت به یک حکومت معقد و آینده بهتر برای سوریه قرار داریم، بخش از این تلاش باید این هم باشد که داعش دوباره در اینجا ظهور نکند.
بلینکن و سالیوان همچنین آخرین تلاش دیپلماتیک را برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن بین جنگ اسرائیل و حماس که برای گروگان‌های اسرائیلی نیز منجر می‌شود انجام می‌دهند. ایالات متحده معتقد است که حماس سه گروگان آمریکایی زنده و جسد 4 تن دیگر را در اختیار دارد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود که تا هفت شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت هفت شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.